این سازمان 18 سپتامبر در اعلامیه گفت که هرچند طالبان ممنوعیت دختران را از آموزش یک موضوع موقتی عنوان کردند، اما به گفته این نهاد از 3 سال بدین سو بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. حکومت طالبان روی کرد آن گروه را در خصوص آموزش و کار زنان و دختران موضوع داخلی افغانستان عنوان کرده که به گفته این گروه باید توسط خود افغانها حل شود. در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، لندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده آمریکا تاکید ورزید که باید یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین شود. باربرا وودوارد نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد سخنان خانم گرینفیلد را تایید کرد و گفت تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ضروری است. در آغاز سال جاری واشنگتن تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را مطرح کرد و به دنبال آن متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت چون این نماینده تعیین شود تا تعامل بین المللی را با افغانستان تنظیم کند، تعاملی که سازمان ملل متحد به خاطر دستیابی به آن در قطعنامه‌های خود ارائه کرده است. طالبان در آن زمان گفته بودند که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کشورهایی که در بحران هستند تعیین می شود و افغانستان از بحران خارج شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. روسیه که به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و دلیل تهاجم بر اوکراین با آزمون‌های مواجه است، در پی تعمیق روابط اقتصادی با پاکستان است. الکسی اوورچک معاون صدر اعظم روسیه به روز چهارشنبه 18 سپتامبر در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار کرد تا روابط اقتصادی را تعمیق بخشد و همکاری‌ها را در چندین بخش گسترش دهد. قبل از اوورچک به پاکستان، جان باس سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و سرپرست معینیت سیاسی وزارت خارجه آمریکا در یک سفر 2 روزه به اسلام آباد رفته و با آسم منیر لویدرستیز و اسحاق در معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. وزیر خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت صحبت‌های مقام‌های پاکستانی با اوورچک بر گسترش روابط اقتصادی میان اسلام آباد و مسکو متمرکز بود. وی افزوده است که تجارت دو جانبه پاکستان با روسیه در سال گذشته به 1 میلیارد دلار رسید و دو کشور برای گسترش روابط تجارتی متعهد شده اند. کشورهای عضو ملل متحد 18 سپتامبر با تصویب قطعنامه جدید رسما خواهان پایان اشغال قلمروهای فلسطینی توسط اسرائیل شدند. در قطعنامه‌ای که از سوی اعضای ملل متحد صادر شد، آمده است که اسرائیل باید در مدت 12 ماه به اشغال قلمروهای فلسطینی پایان بخشد و اگر چنین نکند، باید بر این کشور تعزیرات وضع شود. این قطعنامه غیر الزامی که اسرائیل آن را تحریف شده و بدبینانه خوانده و ادعا کرده است که خشونت را شعله‌ور خواهد ساخت، بر اساس دیدگاه مشورتی محکمه بین المللی عدالت تصویب شده که گفته است اشغال قلمروهای فلسطینی از سال 1967 بدین سو غیر قانونی بوده است. این قطعنامه همچنان از اسرائیل خواسته است تا اعمار مسکونه ها را متوقف کند و ملکیت ها و زمین اشغال شده را به فلسطینی ها برگرداند. اسرائیل این قطعنامه را رد کرده است. اورن مرمورشتاین سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در رسانه اجتماعی ایکس نگاشته است که سیاست بین المللی بدبینانه به این شکل است. در جریان رای گیری 124 کشور رای موافق، 14 کشور رای مخالف و 43 کشور رای ممتنع دادند. نماینده فلسطینی این قطعنامه را تاریخی عنوان کرد. کشورهای عرب چند روز قبل از ملاقات رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد خواهان این نشست ویژه شده بودند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. براد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت از تلاش‌های خارجی برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر هشدار داد. سمیت چهارشنبه 18 سپتامبر اعلام کرد که خطرناک‌ترین لحظه 48 ساعت قبل از انتخابات خواهد بود. وی همچنین اشاره کرد که رقابت برای قصر سفید ممکن است بین دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه و کامالا هریس از حزب دموکرات باشد. اما این انتخابات است که در آن روسیه در مقابل هریس و ایران در برابر ترامپ قرار دارند. رئیس مایکروسافت تاکید کرد که در این انتخابات کشورهای روسیه، ایران و چین با منافع مشترک در بی‌اعتبار ساختن دموکراسی در چشم رای دهندگان آمریکایی حضور دارند. قصر سفید 18 سپتامبر پس از انفجارات دو روزه و پی در پی در لبنان به تمام جوانب علیه تشدید تنش‌ها در شرقی میانه هشدار داد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت: ما هنوز هم نمی‌خواهیم شاهد هیچ گونه تشدید تنش‌ها باشیم. ما اصلاً معتقد نیستیم که راه حل این بحران که در آن قرار داریم عملیات بیشتر نظامی باشد. کوربی افزود که واشنگتن به این باور است که دیپلماسی بهترین راه جلوگیری از تشدید تنش‌ها و جلوگیری از باز شدن جبهه دیگر در لبنان است. انفجارات دستگاه‌های پیام‌رسانی، مخابره و وسایلی که با نور آفتاب چارج می‌شود در دو روز گذشته در لبنان حداقل 32 کشته و بیش از 3000 زخمی جا گذاشت. کوربی به پرسش در این مورد که آیا اسرائیل با منفجر کردن دستگاه‌های پیام‌رسانی و مخابره قوانین بین‌المللی را رعایت کرده است یا خیر گفت: منگونه که از آغاز گفته‌ایم اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. اما این مقام آمریکایی گفت که اینکه اسرائیل چگونه از خود دفاع می‌کند اهمیت دارد و واشنگتن از صحبت با اسرائیلی‌ها در این خصوص در هر زمان مناسب پا عقب نمی‌کشد. در حالی که کامیلا هریس و دونالد ترامپ نامزدان حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای حمایت از جامعه‌ای که میتواند نقش تعیین کننده در رقابت‌های ایالتی ایفا کند تلاش دارند، کامیلا هریس امیدوار است که از خصومت تاریخی آمریکایی‌های پولندی الاصل با روسیه و تردید دونالد ترامپ در حمایت از اوکراین استفاده کند. تیم انتخاباتی کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات، چهارشنبه 18 سپتامبر یک تماس ملی با حامیان آمریکایی پولندی خود را ترتیب داد تا شبکه‌های محلی را با انتشار پیام‌های کمپاین خود تشویق کند. قرار است دونالد ترامپ به نوبه خود در 22 ماه سپتامبر از زیارتگاه آمریکایی‌های پولندی الاصل در پنسیلوانیا برای رونمایی از بنای یادبود جنبش همبستگی ضد کمونیستی بازدید کند. این نامزد جمهوری خواه همزمان با آندری دودا رئیس جمهور پولند در آنجا حضور خواهد داشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. مقامات سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان روز چهارشنبه نگرانی‌های خود را از ادامه بحران بشری و وضعیت امنیتی و قانون امر به معروف طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که میلیون‌ها افغان به دلیل کمبود منابع مالی و حمایت محدود بین‌المللی در معرض خطر قرار دارند. فرخنده پیمانی جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کند.
روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که مقامات حاکم در افغانستان بحران بشری را در این کشور عمیق‌تر ساختند.
من شدیدا نگران پلان پاسخ به نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال 2024 هستم که تنها 30% آن تمویل شده است، در حالی که از 3 میلیارد دلار مورد نیاز فقط حدود 900 میلیون دلار آن تا کنون دریافت شده است.
خانم اوتنبایوا از رویدادهای اخیر امنیتی در کابل و دایکندی یاد کرد و گفت که این رویدادها واضح میکند که تهدید تروریسم از افغانستان به منطقه وجود دارد. او گفت که با وصف پیشرفتها در نشست اخیر در دوحه، انفاذ قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که بعد از این نشست تصویب شد، این پیشرفتها را تحت تاثیر قرار داده و پیام منفی را میرساند که نمیتوان آن را نادیده گرفت. سیما بهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را در مورد انفاذ قانون جدید طالبان اظهار کرد و از کشورها خواست تا از عادی‌سازی روابط با طالبان خودداری کنند.
عادی‌سازی اعمال تبعیض‌آمیز را متوقف کنید. دست فرستادن نماینده‌های تماماً مردانه برای ملاقات با طالبان خودداری کنید، یا اینکه زنان را تنها در وظایف اداری موظف کنید. تعهدتان را در برابر جنسیتی در تعاملات بین‌المللی با مقامات حاکم نشان دهید.
او بر اساس یافته های یک نظرسنجی گفت که 64% زنان در بیرون از خانه خود را کاملا ناامن حس می کنند. 70% زنان در خارج از منزل با سوء رفتارها از سوی اعضای طالبان مواجهند. در این نشست مینا، یک پناهجوی افغان که در روند تخلیه از افغانستان مجبور به ترک کشورش شد، بعد از شوار بودن زندگی زنان در افغانستان تاکید کرد.
من کاملا شکستم. آزادیم از من گرفته شده است. آنها انتخاب میکنند که چی بپوشم، چگونه رفتار کنم و کجا بروم، با چی کسی بروم. آنها تصمیم میگیرند که زنده بمانم یا بمیرم. پس چرا باید زندگی کنم؟
نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست از حکومت طالبان با عنوان رژیمی که اپارتاید جنسیتی را مرتکب شده است یاد کرد و گفت که افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دختران اجازه ندارند بعد از صنف ششم به تحصیلشان ادامه دهند. تاجا فاجون وزیر خارجه سلوانیا که رهبری این نشست را بر عهده داشت گفت که هیچ مقایسه برای این وضعیت در هیچ جای دیگر از جهان وجود ندارد. با گفته او افغانستان عضو معاهدات مختلف حقوق بشری است و باید با آنها پایبند باشد.
این اقدامات طالبان مانع بیشتر در تلاش ها برای افزایش تعامل با طالبان و جامعه بین‌المللی در جهت بهبود زندگی مردم افغانستان را ایجاد میکند.
در جریان این نشست نماینده های امریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، ایران و برخی از کشورهای دیگر پالیسی های طالبان در قبال زنان را مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازنگری و لغو آن شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفت که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند و یونما نباید آن را جدی بگیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است در سریلانکا روز شنبه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار شود. در این مورد برگردان گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
طارق نسیم مالک آیسکریم فروشی در کولمبو پایتخت سریلانکا پس از آن که اعتراضات گسترده 2 سال پیش و فروپاشی اقتصادی منجر به برکناری رئیس جمهور سابق گوتابایا راجاپاکسا شد برای رای دادن آماده می شود.
انتظار من این است که ما به یک تغییر سیستم نیاز داریم، تغییر کامل سیستم.
17 میلیون رای دهنده این کشور در حال از میان 3 رقیب اصلی یکی را انتخاب خواهد کرد. رقبای اصلی رهبر مخالف ساجید پرماداسا و انورا دسانایاکا رئیس ائتلاف تحت رهبری مارکسیست ها می باشد. پیکیاساتو سراواناماتو مدیر اجرایی مرکز سیاست جایگزین ها در کولمبوست.
مسئله اصلی در این انتخابات فساد است و اونا خواهان تغییر نظام هستند. چیزی که آراگا یا جنبش اعتراضی خواستار آن شد. تغییر سیستم به این معنی است که اونا روش‌های قدیمی را که در آن شفافیت و پاسخگویی وجود نداشت نمی‌خوان.
ویکتری مسنگ با وعده ایجاد بهبودی اقتصادی شکننده که هدایت کرده است رای دهندگان را جذب می‌کند. او کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را تضمین کرد که سریلانکا را از ورشکستگی خارج کرد، کمبود شدید مواد غذایی و سوخت را کاهش داد و تورم را تقلیل بخشید. بار دیگر ساراواناماتو.
کسانی هستند که معتقد هستند او به صندوق بین المللی پول مراجعه کرده، او با آنها قرارداد بسته است که باید ادامه بدهیم و از آشفتگی و وحشتناکی که خود ما در آن گرفتار شدیم خارج شویم و دوباره شروع به بازسازی کنیم.
اما میلیون ها نفر از سختی هایی که رنج میبرند کمتر میخواهند رنج بکشند. بیکر مسینگ سبسایدی ها را کاهش داد و مالیات های بیشتری را به دلیل پالیسی های اقتصادی صندوق بین المللی پول اعمال کرد. هزینه های زندگی افزایش یافته است. یک چهارم کشور در فقر به سر میبرد. کسب و کارهای کوچک آسیب میبیند. رنجید دیاس که کاروبار کوچک میوه فروشی دارد در رنج میباشد.
کسب و کار به طور کامل سقوط کرده. بهبود دوباره از او بسیار دشوار است. منفعت ما به نصف کاهش یافتند. مردم پول برای خرید این میوه ها ندارند.
با ویکر میسنگ همچنین به عنوان بخشی از محافظ سیاسی قدیمی نگاه می شود که معترضان به دنبال سرنگونی آن بودند. خشم در برابر احزاب سنتی منجر به حمایت فزاینده از اتحاد دیسانایاکه به نام قدرت ملی خلق منجر شده است. گرد همایی های او جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است. الین کینان از گروه بین المللی بحران سریلانکا در مورد ویکر میسنگ می گوید.
Very popular with a lot of Sri Lankans. بسیار
محبوب در میان بسیاری از ایرانکوی ها. اونا هرگز خودشان واقعا در قدرت نبودند. بنابراین خود به عنوان حزب معرفی میکنند که میتونن وارد قدرت شوند و مردان قدیمی را از بین ببرند و به طور خاص به فساد پایان بدن که یک مشکل بزرگ در سریلانکا است و بسیاری از مردم سریلانکا این مطلب مقصر بحران اقتصادی میدانند.
پرماداسا رهبر مخالف که همچنین وعده کمک اقتصادی را می دهد مسیر معتدل را بین وضعیت موجودی که ویکرمسینگ از آن نمایندگی می کند و تغییر بنیادی وعده داده شده توسط دیسانایاکا را هدایت می کند. تعداد قابل توجه از رای دهندگان غیر متعهد پیشبینی نتیجه یک انتخابات سرنوشت‌ساز را دشوار می کنند که چگونگی رویاروی سریلانکا را با چالش تضمین ثبات سیاسی و اقتصادی شکل می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، گروه های حقوق بشری از بریتانیا خواستند که روی کرد ایتالیا را در تلاش برای کاهش شمار مهاجرانی که به سواحل آن کشور می رسند تقلید نکند. صدر اعظم بریتانیا این هفته به روم سفر کرد تا در مورد موفقیت های ایتالیا در مقابله با سیل مهاجرت بیشتر بداند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را تقدیم شما می کنم. در یک کمپ موقتی در حومه بندر کالای فرانسه، گروهی از مهاجران عمدتاً سودانی ها منتظر فرصت برای رسیدن به بریتانیا می باشند. هفته گذشته 8 نفر در قایق‌های کوچک در حال عبور از کانال مانش غرق شدند. مهاجرانی که نخواستند از آنان نام گرفته شود می گویند که این رویداد آنان را از رفتن باز نمی دارد.
همه در اینجا می ترسند، اما ما باید این خطر را به جان قبول کنیم، زیرا ما می خواهیم به بریتانیا برسیم. هیچ راهی وجود ندارد، هیچ راه دیگری وجود ندارد.
بیش از 22,000 مهاجر با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش در سال جاری از فرانسه وارد بریتانیا شدند. تنها شنبه گذشته بیشتر از 800 نفر وارد این کشور شدند. مسئله مهاجرت به موضوع سیاسی بزرگ تبدیل شده است. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه به ایتالیا سفر کرد تا در موفقیت‌های اخیر این کشور در مقابله با ورود مهاجران شمال آفریقا از طریق آب‌های مدیترانه آگاهی حاصل کند. صدر اعظم بریتانیا می‌گوید:
شما در همکاری با کشورهایی که در مسیر مهاجرت قرار دارند و پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافته اید. در نتیجه ورود نامنظم به ایتالیا از طریق بر از سال 2022 به این سو 60% کاهش یافته است. بنابراین من خوشحالم که ما همکاری‌های خود را در اینجا عمیق‌تر می‌سازیم.
ایتالیا توافقات چند میلیون دلاری با لیبیا و تونس را برای جلوگیری از خروج مهاجران از سواحلشان انجام داده است. از سوی هم گروه های حقوق بشری این کشورها را به ارتکاب سوء استفاده های گسترده علیه مهاجران متهم می کنند. سال گذشته روم همچنان توافقنامه را با آلبانیا امضا کرد تا هزاران پناهجو را به آنجا بفرستد. جورج میلینی صدر اعظم ایتالیا می گوید:
اگر این رویکرد موفق شود که امیدوارم نتیجه بدهد، همه می تواند درک کنند که این رویکرد می تواند به یک راه جدید در مقابله با جریان مهاجرت تبدیل شود.
اما منتقدان این اقدام ایتالیا را مورد انتقاد قرار دادند. ساکا دشمخ رئیس عفو بین الملل بریتانیا می گوید:
عفو بین الملل جدا نگران است که آیا ایتالیا با تعهدات حقوقی بین المللی و تعهدات حقوق بشریش در رسیدگی با مهاجران پابند است یا خیر. ما امیدواریم کشورهای مانند بریتانیا سیستم پناهندگی فعال داشته باشند، کشوری که باور می شود قضایا را به خوبی و آرامی پیش ببرد، با افرادی که از شرایط وحشتناک فرار می کنند برخورد انسانی داشته باشد.
بریتانیا در طول 3 سال گذشته نزدیک به 600 میلیون دلار را به فرانسه پرداخته است تا آن کشور از سواحل خود بیشتر مراقبت کند. اما با این حال تعداد ورود مهاجران همچنان در حال افزایش است. استرمر میگوید که تمرکز او بر بازگرداندن پناهجویانی که اسنادشان پذیرفته نمی شود به کشورهای اصلیشان و همچنان بهتر ساختن بخش اطلاعات و پلیس در مقابله با بانهای قاچاق خواهد بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جمهوری خلق چین به دنبال ادعای بی‌اساس در مورد مناطق وسیع از آب‌های جنوب آن کشور و تلاش برای ارعاب کشورهای ساحلی مانند فیلیپین است. معاون قماندان منطقه اقیانوس آرام اظهار داشت بسیاری از کشورها برای حمایت به گارد ساحلی ایالات متحده مراجعه کردند. وی گفت و ما مشتاقانه منتظر کار با تک تک آنها هستیم. ما برخی از منابع را به اقیانوس آرام منتقل کرده ایم. به طور خاص برای این که بتوانیم به این تعهدات عمل کنیم. ما در حال استقرار یک کشتی به نام کتر برای پشتیبانی هند پاسیفیک هستیم که در اطراف کشورهای جزیره اقیانوس آرام در حال انجام آموزش و کمک است. ما در سال گذشته دو کشتی داشتیم که همه شرکای ما کوریا، ژاپن و فیلیپین تمرینات خود را انجام دادند و اخیراً گارد ساحلی کترویشی موفق در غرب اقیانوس آرام بازگشت. در طول سال گذشته گارد ساحلی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین در تمرینات سه جانبه شرکت کرده اند. وی افزود اخیراً با همکاری یک دیگر عملیات جستجو و نجات را انجام دادیم. این واقعاً این گونه نیست که یک ملت تلاش کند نقاط مورد نظر خود را به پیش ببرد، بلکه نمونه از این است که همه ما گرد هم آمده ایم تا نظم مبتنی بر قوانین را حفظ کنیم که به نظر ما در توانایی ما برای انجام تجارت و تغذیه بسیار مهم است. اتباعی کشور ما برای محافظت سالم از آنها در آب، برای محافظت از محیط زیست، همه این چیزها می کشند و این قوانین مبنایی است که بر اساس آن می توانیم به صورت مسالمت آمیز همزیستی کنیم و آن کار را انجام بدهیم. سوگمیوتو گفت اقیانوس بخش باور نکردنی زندگی ماست و ادامه داد همه ما در اقیانوس با هم وصل هستیم. ماهی ها حد و مرز نمیشناسند. آلودگی هیچ حد و مرزی نمیشناسد. هموطنان ما که در مشکل هستند برایشان مهم نیست که چه کسی آنجاست تا با یکدیگر کمک کنند و ما باید به همکاری جمعی به عنوان یک جهان برای ادامه تقویت قوانینی که روی آنها حساب میکنیم ادامه دهیم. وی گفت ما باید بتوانیم کشتی ها را آزادانه به هر گوشه از اقیانوس ها بفرستیم، زیرا این بخشی از حق هر ملتی در این سیار است.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، یک روز پس از انفجارهای مرموز دستگاه‌های مخابراتی اعضای حزب الله در لبنان، این گروه از هدف قرار دادن مراکز نظامی در شمال اسرائیل خبر داده است. شفاخانه‌ها در اسرائیل از زخمی شدن 8 نفر در این حملات خبر دادند. این حملات پس از آن صورت گرفته است که اردوی اسرائیل از هدف قرار دادن مواضع حزب الله در لبنان خبر داده است. جزئیات این موضوع را سید عزیز الرحمن
مشنوه. در ادامه تنش میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، اردوی اسرائیل میگوید که برخی از مواضع حزب الله با شمول دیپوهای سلاح این گروه را در جنوب لبنان صبح پنجشنبه هدف حملات هوایی قرار داد. یک روز قبل از این حملات، لبنان شاهد موج تازه انفجارهای دستگاه‌های مخابراتی واکی‌تاکی بود. انفجار مخابره های دستی اعضای حزب الله در بخش های مختلف لبنان عمدتاً در ساحات جنوبی آن کشور صورت گرفت. مقام های لبنان می گویند که در انفجارهای روز چهارشنبه حداقل 20 نفر با شمول غیر نظامیان کشته و حدود 450 نفر دیگر زخمی شدند. روز سه‌شنبه نیز در انفجار مرموز و همزمان دستگاه های پیامرسان دستی پیجر اعضای حزب الله در بخش های مختلف لبنان کم از کم 12 نفر کشته و حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند.
این هدف قرار دادن همزمان و کورکورانه غیر نظامیان فرق نمی کند که اعضای یک گروه مسلح باشند یا غیر نظامی، یک جنایت جنگی است.
حکومت لبنان و حزب الله اسرائیل را به دست داشتن در این انفجارها متهم می کنند. اسرائیل در مورد این انفجارها ابراز نظر نکرده است، ولی وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش وارد یک مرحله جدید جنگ شده که مستلزم عزم و استقامت بیشتر می باشد.
با باور من ما در آغاز یک مرحله جدید این جنگ قرار داریم و ما باید خود را عیار کنیم.
با آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه، تنش میان اسرائیل و حزب الله نیز اوج گرفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در منطقه می باشد در برابر افزایش تنش در شرق میانه هشدار می دهد.
این مهم است تا همه طرف ها از اتخاذ هر آن اقدام خودداری کنند که می تواند باعث تشدید جنگ شود.
با وجود آن که اسرائیل و حزب الله تا کنون از راه اندازی یک جنگ تمام عیار خودداری کرده اند، ولی با انفجارهای دو روز پیهم در لبنان خطر آغاز چنین جنگ میان دو طرف بعید به نظر نمی رسد. در روزهای اخیر اسرائیل یک نیروی قدرتمند جنگی خود را به نزدیکی مرز با لبنان انتقال داده و مقام‌های اسرائیلی بازگشتاندن ده‌ها هزار اسرائیلی بی‌جا شده به خانه‌هایشان در شمال را هدف اصلی جنگ عنوان کرده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا و صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، من روی زمانی همراه با همکارانم روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.